أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا لازم هست نوافل رکعتین خونده بشود یا ممکن هست برای مکلف که تک رکعتی این نوافل را انجام بده، در مرحله اصل عملی مرحوم آقای حکیم اشکال فرمودن که اصل عملی ترخیصی در این موارد جاری نمیشه. بله، چه اصل عملی براءت عقلیه باشد، چه براءت شرعیه متکیه به حدیث رفع باشد، چه استصحاب به عدم باشد، هیچ کدوم از اینها جاری نمی شود. نسبت به قسمت استصحاب در جایی که شک داریم که آیا بله در جایی که شک داریم آیا تسلیمه در رکعت ثانیه واجب است یا واجب نیست، و همینطور مانعیت دارد در رکعت اولا یا مانعیت ندارد، در این موارد که اغلب و اکثر ارتباطی باشد، اشکال مرحوم حکیم در قسمت استصحاب این بود که ما شک داریم که آیا اغل واجب هست یا اکثر، استصحاب در ناحیه استصحاب عدمی در ناحیه اکثر جاری نمی شود، شد اثری بر او مترتب نمی شود. نه به خاطر اینکه لا امتنان فی جریانش، چون دلیل استصحاب که امتنانی نیست، امتنانیت درش عقص نشده برخلاف حدیث را، بلکه وجه عدم جریان استصحاب اینه که مفید اثری نیست، چون با این استصحاب اثبات نمی شود که عقل مشروعیت دارد و مأمورون به هست. در محل بحث هم شک ما در اینه که آیا یک رکعت که بعد سلام بگوییم آخر سلام بگوییم مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد، استصحاب عدم جل عدم تعلق تکلیف به اکثر که به قید عدم تسلیم مثلا در تقیید به عدم و تسلیم در رکعت اول را نفی میکنه، این فایده نداره برای اثبات مشروعیت. اشکال مرحوم های حکیم در جریان استصحاب این بود. مرحوم های خویی در بررسی این اشکال فرمودن که ما هم به دلیل استصحاب در ابواب در دوران عام بین اقل و اکثر تمسک نمی کنیم، ولی وجه عدم جریان استصحاب پیش ما در دورانم بین اول و اکثر این نیست که استصحاب مشروعیت رو اثبات نمی کنه، بلکه وجهش تعارض استصحابهای جاری شده در دو طرف هست، به جهت این که مفروض در دورانم بین اول و اکثر اینی که ما علم داریم به تعلق تکلیف اما به اقل یا به اکثر. این مثال معروفش که جزئیت شک در جزئیت سوره باشد، در این موارد ما میدانیم که غیر از سوره اون نه جزء دیگر واجب هست، شک ما در این موارد در اینه که آیا نه جزء مطلق نسبت به سوره واجب هست که مکلف مخیر باشه اتیان بکنه یا ترک بکنه، یا ما هو الواجب نماز اون نه جزء مشروط به اضافه کردن این سوره باشه. تردید بین اقل و اکثر هست. در مثل محل بحث هم تردید در حقیقت اینه که آیا بله مکلف باید رکعت دوم را به رکعت اول وصف بکنه بله مقی تعلق گرفته از امر به صلاتی که مقید به وصل رکعت دوم به رکعت اول هست، یا این که مطلق هست و یک رکعت ولو وصل به رکعت ثانی نشود، این متعلق امره. دوران بین تقیید و اطلاق هست. با توجه به این که اطلاق و تقیید اینها متقابل هستند، تقابل اینها هم به تقابل تضاد هست، هر دو امر لحاظی هستند، هم تقیید هم اطلاق هر دو امر لحاظی هستند. بله، و امر لحاظی امر وجودی مسبوق به عدم هست. در دوران امر بین اقل و اکثر در هر دو طرف استصحاب موضوع داره، استصحاب عدم تعلق تکلیف به صلات به نه جزء مطلق بالاضافه الی السوره، این استصحاب با استصحاب عدم تعلق تکلیف به نه جزء مقید و مشروط به جزء به سوره، این دو تا استصحاب ها با همدیگر تعارض می کنند. به خاطر تعارض این دو تا استصحاب ها ما در دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی از استصحاب کمک نمی گیریم، استصحاب به استصحاب تمسک نمی کنیم به خاطر معارضه استصحاب در دو طرف. ولی دلیل براءت در هر دو طرف موضوع نداره. حدیث رفع در یک طرف موضوع داره، در طرف دیگه موضوع نداره. روی این حساب وجه عدم وجود موضوع اینه که حدیث رفع حدیث امتنان هست، در دوران بین اطلاق و تغییر نسبت به تغییر چون تغییر هست، مشتمل بر تغییر هست، رفع این تغییر، رفع تکلیف متعلق به این مقید، رفعش فیه امتنان هست. ولی در قسمت اطلاق وجود اطلاق خلاف امتنان نیست، تضییق نیست، بلکه وجود اطلاق توسعه هست. حدیث رفع که برای رفع توسعه نیومده، حدیث رفع برای رفع تضییق اومده. چون در رفع و تقیید توسعه هست، پس رفعش امتنانی می شود. حدیث رفع قسمت مقید را رفع می کنه، ولی نسبت به قسمت مطلق حدیث رفع موضوع نداره. وجه این که ما به حدیث رفع در دوران ام بین اقل و اکثر استدلال می کنیم ولی به استصحاب استدلال نمی کنیم، وجهش اینه که در نسبت به حدیث رفع موضوع در یک شرایط جریان در یک طرف فراهم هست، نه در هر دو طرف، ولی در قسمت استصحاب در هر دو طرف چون موضوع هست اینا با هم دیگر تعارض میکنه. این بر این اساس فرموده که ما هم در محل بحث به استصحاب تمسک نمی کنیم، ولی وجه عدم تمسک به استصحاب این وجه عدم جواز تمسک تعارض استصحاب این هست، نه اون نکته ای که در کلام مرحوم های حکیم بوده که اثبات مشروعیت نمی فهمد. این بعد فرمایش مرحوم های خوبی در قسمت استصحاب، آیا این مطلب فرمایش تمامه یا تمام نیست؟ ابتدا این تمسک به استصحاب در دوران ام بین اقل و اکثر در موارد شک در شرطیت و جزئیت یا مانعیت در واجبات رو حساب بکنیم، بعد بریم سراغ مستحبات که محل بحث ما هم فعل استحبابی نافله هست دیگه، در شرایط نافله با شک داریم یا در موارد نافله شک داریم، حکم این معلوم میشه. نسبت به قسمت واجبات در همون مثالهای معروف که دوران هم بین این هست که آیا واجب صلات با سوره هست و صلات مقید به سوره یا صلات مطلق و لا به شرط نسبت به سوره، فرمایش مرحوم آقای خویی این بود که اینجا استصحاب ها جاری می شوند، موضوع دارند در هر دو طرف و این استصحاب ها با هم دیگه تعارض می کنه، ولی نسبت به این قسمت ممکنه مناقشه بشه در فرمایش مرحوم آقای خویی به وجوهی. بچه اول از مناقشه اینه که این که در اینجا استصحاب در هر دو طرف موضوع داشته باشه مبتنی هست بر این که ما در اقل و اکثر ارتباطی قائل به انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در اکثر نشیم، به الا اگر علم اجمالی منحل بشود نسبت به قسمت مطلق نسبت به قسمت اقل، چون علم به تعلق تکلیف داریم نسبت به این علم اجمالی منحل شده دیگه، انحلال حقیقی اگه وجود داشته باشه ما هو المشکوک خصوص اون جزء زائد هست، نسبت به بقیه اجزا که 9 جزء باشه شک درش نداریم تا بخواهیم با به استصحاب تمسک بکنیم یا به دلیل براءت تمسک بکنیم. این تعارض مبتنی بر اینی که علم اجمالی انحلال پیدا نکرده باشه، انحلال حقیقی پیدا نکرده باشه، از راه اصل بلا معارض ما بخواهیم مشکلش را حل بکنیم. این یک مطلب. مطلب دیگه این که حالا اگه قبول هم بکنیم که علم اجمالی منحل به انحلال حقیقی نشده بلکه وجدانن این علم اجمالی وجود داره، حقیقتاً علم اجمالی وجود داره، ولی این که مرحوم آقای خویی فرموده استصحاب عدم اطلاق با استصحاب عدم تقیید با همدیگر معارضه می کنن، همونطور که در عبارت ایشون در همینجا هم اومده، در تقریرات اومده، در فرضی است که ما تقابل بین اطلاق و تغییر را تقابل تضاد بدونیم، هر دو را امر وجودی بدونیم و این یک نظر در تقابل بین اطلاق و تغییر، یک نظر مرحوم آقای خویی هست که تقابل بین اینها را تضاد میدونه، در مقابل این نظر انظار دیگه هم وجود داره، بعضی ها تقابل بین اطلاق و تغییر را تقابل عدم و ملکه می دانن، مثل مرحوم نائینی از کلمات مرحوم آخوند استفاده می شه، بعضی ها تقابل بین اطلاق و تغییر را تقابل ایجاب و سلب می دانن، مثل مرحوم های تبریزی، مرحوم های سعد، اینا قائل به اینن که تقابل بین اطلاق و تغییر تقابل ایجاب و سلبه، اطلاق عبارت است از عدم اخذ غید، از عدم لحاظ غید، اطلاق امر وجودی نیست، اطلاق امر عدمی هست. خب اگر کسی اطلاق را امر عدمی گرفت که عدم لحاظ غید باشه، در اینجا نمیدانیم که مولا در مقام جعل حکم آیا ملاحظه کرده است این قید را، تقید به سوره را ملاحظه کرده است یا ملاحظه نکرده، استصحاب در عدم لحاظ اگر جاری بشه این استصحاب جاری عدم لحاظ و تقید با همین استصحاب اطلاق اثبات می شود، اطلاق چیزی جز عدم لحاظ قید نیست. خب این بر این اساس روی این مبنا که تقابل بین اطلاق و تغییر تقابل عدم تقابل سلب و ایجاب هست، بله چون اطلاق امر عدمی هست و تغییر امر وجودی هست، استصحاب جاری در مقام یکی بیشتر نیست و اون استصحاب عدم این تغییر که امر وجودی هست، با همین استصحاب اطلاق احراز میشه دیگه، ما شکی در نسبت به اطلاق برای ما باقی نمونه تا استصحاب در عدم اطلاق به عنوان اطلاق بخواهیم جاری بکنیم. بنابر این مبنا تعارضی در کار نیست. این مناقشه سوم اینه که حالا حتی اگر قبول بکنیم که تقابل بین این اطلاق و تقلید تقابل تضاد هست و هر دو امر لحاظی هستند، امر وجودی هستند، احتیاج به لحاظ لحاظ حاکم و مقنن داره، یکی لحاظ الوجود، یکی لحاظ العدم. حتی اگر این مبنا را که مختار مرحوم آقای خویی در بحث اطلاق هست، حتی اگر این را هم قبول داشته باشیم، ولی از نظر جریان اصل در قسمت اطلاق در مقابل تقلید گفته میشه به این که اصل در ناحیه تقلید جاری میشه ولی در ناحیه اطلاق اصل جاری نمیشه. چرا در ناحیه اصل اطلاق جاری نمیشه؟ به جهت این اصل، چه اون اصل براءت باشد چه استصحاب باشه، اصل در ناحیه اطلاق جاری نمیشه. وجه عدم جریانش هم اینه که اثری بر او مترتب نمیشه، به خاطر اینکه غرض شما از جریان، از اجرای اصل در ناحیه اطلاق چیه؟ اگه غرض اینه که مکلف را آزاد بگذارید که حتی اون نه جز را هم انجام ندهد، یعنی به غرض ترخیص در ترک صلات حتی به مقدار جامع باشد، این که معنا نداره، چون این خلاف تنجز تکلیف به لحاظ مقدار عقل هست. معلومه که نسبت به این مقدار تکلیف تنجز داره، لا لونسا مکلف امکان مخالفت نسبت به این مقدار عقل را نداره. غرض از اجرای استصحاب عدم الاطلاق یا براءت از اطلاق، غرض اگه ترخیص در ترک حتی به مقدار عقل باشه، که این خلاف معلوم بالویدانه، به جهت این که تکلیف تنجز تکلیف در این مقدار معلومه. اگر غرض از عدم الاطلاق این باشد که با نفی الاطلاق چه بالبراءت یا با استصحاب نتیجه بگیرید، پس تکلیف در اینجا به نحو مقید جعل شده که این مبتنی بر حجیت اصل مثبته. روی این حساب در قسمت اطلاق بر اصل جاری نمیشه، ولو شک هم وجود داشته باشه و از جهت امر وجودی بودن که مبنای مرحوم آقای خویی هست، مثل بقیه امور وجودیه مسبوق به عدم هست، ولی اصل نافی در این قسمت جاری نمیشه، هیچ اثری بر این مترتب نمیشه، برخلاف اون قسمت تقلید. در قسمت تقلید این که در وقتی که اصل در ناحیه تقلید جاری میشه، به غرض اینه که این شق خاص را که صلات با سوره باشد را نفی بکنه، و این که مکلف مقید به این باشد که حتما نماز را با سوره انجام بده، این قسمت را میخواد نفی کنه. و این چون درش تضییقه، این تنجد نسبت به این مجموع به ماهو و مجموع، یعنی کل به شرط شیء نسبت به سوره، تنجد این که معلوم نیست. روی این حساب جریان اصل در این طرف موضوع داره ولی در طرف دیگه موضوع نداره. روی این حساب در همون بحث اقل و اکثر ارتباطی اینطور نیست که ما فقط بتونیم به دلیل براءت که حدیث رفع هست، دلیل براءتی که درش امتنان عقص شده، فقط به او بتوانیم استدلال بکنیم، به استصحاب نتونیم استدلال بکنیم. بس این که اونی که مرحوم آقای خویی فرموده در موارد بله در اقل و اکثر در واجبات عند الشک فی شرطیه و جزئیه و المانعیه، اونجا ما هم به استصحاب میتونیم تمسک بکنیم، هم به دلیل براءت، چه براءتی که حکم که مبتنی بر امتنان باشه مثل حدیث رفع، یا دلیلی که مبتنی بر امتنان نباشه مثل حجم، دلیل حجب و روایت حجب و غیر اینها که ازش تعبیر مثلا امتنانی، خصوصیت امتنان استفاده نشد. نسبت به دوران ام بین در واجبات اینه. حالا بریم سراغ بحث مورد بحث فعلی که بحث مستحباته. در مورد شک ما نمیدانیم که آیا به تعبیر مرحوم آقای خویی خصوصیت وصل رکعت اول به رکعت ثانیه و سلام گفتن در رکعت ثانیه معتبر هست یا اینکه مکلف مخیر هست، مطلق هست، مطلق الانان قرار داده شده در اینکه وصل بکنه رکعت ثانیه را به رکعت اول یا هر رکعتی را سلام جدا بگیر. خب در اینجا در این مورد که بله استصحاب ها در بعد و عام دو تا استصحاب به نظر میرسه که جاری بشه، یکی استصحاب عدم تعلق امر به این مقید، یکی استصحاب عدم تعلق امر به این مطلق. اگر ما در واجبات گفتیم استصحاب ها جاری نمی شود به خاطر تعارض، اگه گفتیم جاری نمی شود به خاطر تعارض، آیا در نوافل هم می توانیم همین حرف را بزنیم یا نه؟ اونی که جای بحث داره این قسمت، به الا اینکه اطلاق امر وجودی نیست، امر عدمیه، این جهادش که مشترکه با همون بحث واجباته. اونی که در قسمت نوافل جای بحث اضافه داره اینه که اگر در واجبات ما قائل به تعارض شدیم، کما اینکه مرحوم آقای خویی قائل به تعارض شد، در مستحبات هم این اشکال معارضه می آید یا اشکال معارضه نمی آید. خب در این قسمت اشکالی که وجود داره اینه که حتی اگر ما در واجبات، در اقل و اکثر ارتباطی در واجبات قائل به تعارض شدیم، ربطی به مستحبات ندارد. در مستحبات نمی شود به خاطر تعارض رفعیت از استصحاب کرد. چرا؟ به جهت اینکه در واجبات که شما قائل به تعارض شدید، به خاطر اینه که منات تعارض اصول در دوران عام بین اقل و اکثر ارتباطی در واجبات وجود داره. منات تعارض اصول چیه؟ منات تعارض اصول همانطور که در کلمات اعلام از جمله خود مرحوم آقای خویی در مواضع متعددی فقهاً و اصولاً بیان شده، منات تعارض در اصول با منات تعارض در امارات با همدیگه مختلفن. در اصول عملیه تعارض اصل عملی در جایی است که یا از جریان اصول ترخیص در مخالفت قطعیه پیش بیاید، ترخیص در معصیت لازم بیاید، یا اینکه تعبد به متنافی این باشد، مقتضا یک اصلی از یک طرف استصحاب اقتضا بکند نجاست امری را، از طرف استصحاب اقتضا بکند عدم نجاست را، نقیضه این باشه، یا طهارت و نجاست که متنافی این و متعانده این حساب میشن. منات تعارض در اصول اینه که جمع این اصول سر در بیاورد از ترخیص در مخالفت قطعیه یا تعبد به متنافی این، ولو ترخیص در مخالفت قطعیه نباشد، تعبد به متنافی اینم منات تعارض
یا ترخیص قطعی در مخالفت،
حالا بله اون با توسعش دیگه، ترخیص در معصیت حساب بشود یا ترخیص در مخالفت قطعیه، یا اگر مخالفت قطعی هم امکان نداشته باشه ولی ترخیص در معصیت حساب بشه، مثل مواردی رو که نسبت به ضدین اینا باشه. ولی عنوانش اینه که ترخیص در معصیت حساب بشه دیگه، عنوان جامعش اینه. حالا یا از باب اینکه مخالفت قطعیه ممکن هست به تسر از ترخیص در مخالفت قطعیه در میاره، یا اینکه نه از نایه اشاره ترخیص در معصیت تکلیف، در معصیت خود حکم خودش لازم بیاید. حالا این منات تعارض در اصول عملی اینه. در واجبات در دوران ام بین اقل و اکثر با توجه به توضیحی که مرحوم آقای خویی دادن، اینجا منات تعارض وجود داره، چون شک ما در اینه که یا به نحو مطلق تعلق گرفته است، وجوب، علم به وجوب داریم، نمیدانیم با وجوب تعلق گرفته است به مطلق یا به مشروط و مقید. خب استصحاب عدم جعل تکلیف نسبت به مطلق و استصحاب عدم جعل تکلیف نسبت به مقید هر دو اگه جاری بشه، معناش اینه که مکلف هر دو رو میتونه هر دو رو ترک بکنه دیگه، هم مطلق رو هم مقید رو ترک بکنه. این سر از مخالفت قطعی در میاره. در واجبات تعارض بین استصحاب ها روشن هست، چون منات تعارض که لزوم و ترخیص معصیه ترخیص در مخالفت قطعیه، این مورد از موارد ترخیص در مخالفت قطعیه هست، ترخیص در مخالفت قطعیه اونجا پیش می آید. ولی در مستحبات با توجه به این که در مستحبات با توجه به این که مکلف لولا جریان اصل هم مرخص هست در ترک این عمل، در انجام این عمل و در ترک عمل، فقط امری که وارد شده امر استحبابی هست، ولی امر استحبابی یعنی امری که متضمن ترخیص در ترک هم هست، یا در موارد کراهت نهی است که متضمن ترخیص در فعل هم هست. خب در این مواردی که تکلیف در بین در حد تکلیف استحبابی هست، اصل استصحاب عدم تعلق تکلیف به مطلق با استصحاب عدم تعلق تکلیف به مقید هر دو هم جاری بشود، ترخیص در معصیت حساب نمیشه. یا نهایت اینا میگن که لازم نیست انجام بدی دیگه، لازم نیست انجام بدیم، باقت نزنیدین اصلا لازم نبود. منات تعارض که ترخیص در معصیت، ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف معلوم باشه، اینجا وارد اینجا چون وجود ندارد، پس وجهی نداره که ما اون نکته جاری در اقل و اکثر در واجبات را بکشونیم به دایره مستحبات. در دایره مستحبات هم بگیم که استصحابات در اینجا هم تعارض میکنه که در محل بحث هم از این قبیل باشه. این اشکالی است که اینجا به نظر میرسه که در اینجا به این فرمایش مرحوم آقای خویی وارد باشه، یعنی به این معنا که اگر قبول هم بکنیم در اقل و اکثر در واجبات تعارض الاستصحابین پیش می آید، ولی در مستحبات تعارض الاستصحابین پیش نمی آید. این اشکال، اما شبهه اما اشکال های جواب داره یا جواب نداره؟ ممکن از این اشکال جواب داده بشه به این که بله ما قبول داریم که منات تعارض در اصول با منات تعارض در امارات با هم دیگه فرق داره. در اصول منات تعارض غیر از تعارض به متنافیه، منات تعارض اینه که ترخیص در مخالفت قطعیه است. ولی نکته این که ترخیص در مخالفت قطعیه به عنوان محذور حساب می شود در همون قسمت اصول، اجرای اصول در واجبات، نکته این که ترخیص در مخالفت قطعیه یا ترخیص در معصیت به عنوان محذور حساب می شود که اگر اجرای اصل سر از این در بیاره باید جلوی اجرای اصل را بگیریم، نکتهش اینه که این ترخیص در معصیت یا ترخیص در مخالفت قطعیه نقض غرض حساب می شود، از نایه مولا نقض غرض حساب میشه. حالا یا نقض غرض عقلن به حکم العقل، یا نقض غرض به حکم عقلا، که اختلافی است که بین مرحوم های سعد به قول معروف هست. بقیه ترخیص در معصیت را از باب مصداق نقض غرض به حکم العقل میگیرن، مرحوم های سعد این قسمت را قبول نکرده، ولی اقلایی بودن را، نقد قرض اقلایی بودن را قبول کرده. علایالن ملاک این که ترخیص در معصیت، ترخیص در مخالفت قطعیه محذور داره و باطل هست، ملاک بطلانش اینه که نقض قرض حساب میشه و نقض قرض هم از حکیم ساده نمیشه. خب معنا نداره از یک طرف شارع جعل وجوب بکنه، بگه که عمل کرده، عملش هم فعلیت داره، در این حال بگوید که با این که عمل کردم و به خاطر مصلحت ملزمه در اینجا عمل کردم و یکی از اینا امر به او تعلق گرفته، مصلحت ملزمه در یکی از این دو هست، در این حال نمیخواد، لازم نیست هیچ کدوم را انجام بدی، میتونی هر دو را ترک بکنی، در واجبات یا در محرمات بگه در عین اینکه غرض وجود داره، غرض الزامی وجود داره، چون مفسده داره، مفسده ملزمه در عهد الفعلین هست، به خاطر مصلحت ملزمه تحریم جعل کردم، قانون من سر جاش هست، فعلی هم هست، در عین حال شما مجازید که این رو انجام بده. این نقض غرض از ناحیه مولا حساب میشه. نکته اینه که نقض غرضه. خب اگه نکته نقض غرض باشه، این نقض غرض همونطور که در تکالیف الزامیه معنا داره، در مورد تکلیف استحبابی هم ممکنه کسی بگه اینجا هم معنا داره. چرا؟ به جهت اینکه در مورد تکلیف غیر لزومی، مستحبات مثلا یا کراهت، اونجا هم فرض اینه که شارع امری داره دیگه، از ناحیه شارع ترجیح داره انجام دادن این عمل، شارع مکلف را بعث به انجام این عمل کرده، بعث به انجام این عمل کرد، از ناحیه شارع بعث صادر شده، ولی بعث به نحوی است که خود مکلف لازم نیست انجام بده، ولی از ناحیه شارع بعث هست. اون غرض غیر الزامی استحبابی یا کراهتی که در عمل وجود داره، اون غرض باعث شده که مولا بعث را اعتبار بکنه یا زجر را اعتبار بکنه، از ناحیه مولا خلادن به سمت عمل یا زجر مکلف از عمل اتفاق میفته. خب در اونجا یک غرضی وجود داره، منتها غرض به نحوی نیست که مکلف ملزم به انجام باشه، نه، خود مکلف به اختیار خودش میتواند این را ترک بکنه، ولی ترک به اختیار خود مکلفه، از ناحیه شارع بحث ترغیب به انجام عمله، خلادن به انجام عمله. خب پس این وجود تکلیف استحبابی نشوندنده اینه که شارع در اینجا یه قرار اینجوری داره، در عین اینکه عهد الامرین مستحب هست، در عین اینکه عهد الامرین مستحب است، معنای استحبابش اینه که از نای مولا خلادن به طرف عمل اتفاق بیفته، در عین حال دوتا است بخواد بگن که نه امر استحبابی به این تعلق گرفته، بنا بذار بر اینکه امر استحبابی به این تعلق نگرفته، بنا هم بذار بر اینکه امر استحبابی به اون تعلق نگرفته، ولو اصل عملی هست، کاشف از واقع نیست، ولی در مرحله بناگذاری میگه اینجوری شما عمل بکن که بنا بذار بر اینکه استحباب نه به این تعلق گرفته نه به اون تعلق گرفته، یا در موارد کراهت، کراهت نه به این تعلق گرفته نه به اون تعلق گرفته، این که از نایه اگر شارع ترخیص در این جهت بدر، خود شارع با جریان از ترخیص در او بده، این نقض غرض نسبت نقض غرض شارع حساب میشه. بله در مستحبات لزوم الاتیان نداره، ترخیص در مستحبات ثابته، ولی ترخیص در مستحبات به معنای جواز ترک خود مکلفه، نه اینکه از ناحیه شارع، نه اینکه از ناحیه شارع خل دادن اتفاق نیفتاده باشه. بر این اساس در تکالیف استحبابی هم ممکنه گفته بشه همون نکته نقض غرض که در واجبات مانع جریان اصل عملی در دو طرف میشه، در ناحیه مستحبات هم همین اشکال وجود داره. اینجور اجازه دادن از ناحیه شارع، این در حقیقت معناش اینه که شارع غرض خودش را در این مورد نقض کرده، به نقض غرض هم که از حکیم صحیح نیست.
نقض غرض از حکیم صادق نیست، خب این اول کلام
کجا؟
غرض لزومی از حکیم صادق، اما نقض غرض
هم غرض دیگه، هر چی غرض داره در عین حال خود کسی که غرض داره به خاطر یه غرضی
تعلق نگرفته باشه، یعنی چه انجام بشه چه انجام نشه برای من علا حد سوال
بالاخره قرض دار هر قرضی بلو قرض غیر لزومی قرض لزومی باشه غیر لزومی باشه قرض به فعل تعلق گرفته باشه به ترک تعلق گرفته باشه اینا اثر نداره
خلاف حکمت حکیمه که اگر قرض لزومیش به چیزی تعلق گرفت از اون قرض لزومیش رفعیت کنه این مقدار خلاف حکمت حکیمه اما در نقد کنیم قرض اما اگر قرض لزومیش نبود خلاف حکمت
چرا؟
حکیم نیست
چرا قرض قرضش دیگه چرا چه از کجا چه نکته ای چه فرقی است
از اون هم یعنی اون مقداری که خلاف
قرض نداره قرض داره یا قرض نداره الان قرض داره یا
قرض لزومی وقتی نشد خلاف حکمتش نمیشه وقتی قرض لزومی نشد دیگه خلاف حکمتش
چرا
نمیشه
نقضش چرا نه اشکال در همینه که نکته این که نقض قرض در لزومیات از حکیم ساده اینکه نکته اینه که معنا نداره اینها از یک این در حقیقت اهمال نسبت به او حساب میشه معناش اینه سر در میاره از تناقض از یک طرف میگه من میخوام از یک طرف میگه نمیخوام این نقض قرض که نکته اینکه نقض قرض از حکیم صحیح نیست این که بعد میگرده به اینکه از کنه از یک طرف میگوید میخوام از طرف میگوید نمیخوام این میخوام و نمیخوام با هم جمع نمیشه
این
نه چرا در مستحبات میگه از یک طرف میگه میخوام از یک طرف میگه نمیخوام خواستنی در کار نیست این که میگه ترخیص میده از ناحیه من شما مرخص هستید نه به اختیار خودش از ناحیه من مرخص هستی یعنی از ناحیه من ترغیبی در کار نیست از یک طرف میگه ترغیب هست از طرف میگه ترغیبی در کار نیست این دوتا با هم جمع نمیشه این روی حساب در این قسمت اگه بر اصل عملی در مرحله اصل عملی این که ما شک بکنیم آیا رکعتین معتبر هست یا اینکه به یک رکعت می توانیم اکتفا بکنیم نتیجه بحث این شد که اگه در مرحله دلیل اجتهادی نوبت به این امر نرسه در مرحله دلیل اجتهادی تعیین نشود احد الطرفین تعیین نشه نوبت به اصل عملی برسد مقتضای اصل عملی براءته منتها تمام حرف اینه که قبل از انتهای بحث به اصل عملی در همون مرحله دلیل اجتهادی با استناد به بعضی از روایات خاصه مثل روایت فضل بن شاذان یا به اطلاق مقامی این مطلب تمامه یه مطلبی هم اضافه در کلام مرحوم خویی هست و اون اینه که این از مرتکزات بین متشرعه هست که در نوافل باید به عنوان قاعده عام رکعتین باید باشد که این هم مورد تسالم از مرتکزات این دل متشرعه است اگر از جهت سغروی قبول بشه که این از مرتکزات بین متشرعه است خب اینم به عنوان یک دلیل در همون مرحله دلیل اجتهادی میتونه تمام بشه ولی حالا از جهت سغروی جای تأمل و مناقشه داره آیا اینه که در باب در خصوص این رکعتین بودن این از مرتکزات این در متشرع هست توضیحی که مرحوم آقای خویی در اینجا فرموده اینه که با توجه به این که در فرائض اصلش رکعتین هست از این معلوم متشرع در ذهن متشرع جا میفته که اصل صلات چه نوافل چه فرائض رکعتین قاعده عامه اینه ولی خب این مقدار به نظر میرسه کافی نباشه برای توجیه ارتکاز متشرع در قاعده به عنوان قاعده عام که نوافل اصل اولی در او رکعتین و این مال در این مسئله یک جهت اول این بود جهت دوم از بحث در این مسئله اول اینی که مرحوم سید فرموده بودن که نوافل همه اینها رکعتین هستن الا نماز وتر که رکعت واحده هست و دو رکعتی نیست که این رکعت واحده رکعت وتر جدای از نماز شب هست که قبلش به عنوان دو رکعتی هست نماز وتر به عنوان یک رکعت حساب شده در کلام مرحوم خویی و اینکه یک رکعت حساب شده در کلام مرحوم سید اینکه یک رکعت حساب شده یک رکعتیش متوقف بر اینه که مکلف در مقام انجام عمل نماز وتر این رو جدای از نماز وتر شب بخونه و الا اگر متصل به این بخواد بخونه اگه کیفیت محدد در نماز سه رکعت آخر این باشه که تشهد را در رکعت دوم بگوید و سلام را نگوید، سلام را بذاره برای رکعت آخری در رکعت یازدهم، خب این دیگه نماز بیت یک رکعتی نیست، دیگه نماز بیت سه رکعتیه. این که مرحوم سید فرموده نماز بیت یک رکعتی است مبتنی بر اینه که کیفیت معتبر در او فقط فصل او مفصول بودنش از دو رکعت باشه. آیا در نماز وتر، در خصوصیت نماز وتر به حسب اونی که از روایات استفاده میشه، حیثیت فصل و جدا بودن از نماز شب اخذ شده یا اخذ نشده؟ در این قسمت همونطور که در کلمات اومده، روایات علا طوائفی هستند. سه طایفه در مجموع از روایات داریم. یک طایفه روایتی است که دلالت بر این میکنه که اینها، بله، دلالت بر این میکنه که به صورت باید مفصوله خونده بشه، جدای از رکعت شفع خونده بشه، که روایات متعددی در این قسمت هست. طایفه دوم هم روایتی است که دلالت بر این میکنه که سه رکعت، این یک رکعت متصل به رکعت دوم خونده بشه. یه طایفه سومی هم داریم که در طایفه سوم مکلف مخیر شده بین فصل و وصل، این به هر دو کیفیت میتواند انجام بده. حالا کلام در اینی که مقتضا آیا در هر سه طایفه ما روایت معتبر داریم تا دنبال جمع بین این طوائف باشیم، یا ما هو المعتبر از روایات فقط طایفه اول و طایفه سوم هست، در طایفه دوم که وصل متعین قرار داده شده روایت معتبر نداریم. فرمایش مرموهای خوی اینی که روایات معتبره منحصر به طایفه اول و طایفه سوم هست. دار میشیم. بسم الله علی محمد و علی محمد.